بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دیشب خدمت عزیزان خواهران عرض کردم که اولیاء ما، بزرگان ما، اینا میخوان ما پرواز کنیم، میخوان اهل تعقل باشیم، بیندیشیم، خلاصه انسانهای گل سر سبد باشیم، دلشون میخواد. و خدمتتون عرض کردیم که هم راه پرواز رو نشون میدن، هم گاهی وقتا پرواز کرده ها رو، اونا که پرواز میکنن موفق شدن، اینا رو هم نشون میدن که ما بالاخره بدونیم که هم چیزایی هست و حالا تشویق بشیم. توجه فرمودید؟ حالا همونا را دوست داشتنم خودش خیلی مهمه، آدم خوبان را دوست داشته باشه. حالا در مورد کشف و شهود چیزای اشاره کردم، به مناسبتی چیزی گفتم رد شدم، حالا میخوام چیزی عرض بکنم خدمتتون از نهج البلاغه. این جوانان عزیز با فضیلت، دلم نمیخواد که اینا تحت تأثیر یک عده‌ای که خیلی مؤمنن مقدسن ولی با معارف خدا می جنگند. اگر کسی یک جو مثلا چیزی فهمید، استکانشو جدا میذارن، اینا تحت تأثیر اون واقع نشن. اول یه مقدمه بگم بعد برسیم به نهج البلاغه انشالله. خدمت مقدستون عرض میکنم عزیزان، گفتم بارها هر اصلی در دنیا بدل هم داره. آقا میگین طلای اصل یا بدل، نقره اصلی یا بدل، آقا یاقوت اصلی یا شیشه است، اصلا فراوان. شما میدونید دیگه، بهتر از من میدونید. حالا این بدلی ها باعث بشه که ما نسبت به اصل همه اینا بدبین بشیم، تا بگن طلا برو، طلا چیه، یاقوت چیه. یه ده درس میخونن میرسن به حد دیپلم، اما دیپلم تقلبی هم داریم، لیسانس تقلبی هم داریم، بالاترش هم اتفاق افتاده تقلبش داشتیم. پس بنابراین تقلب ها نباید ما را از حقایق دل سرد کند. این یه مقدمه. مقدمه دیگر این که حضورتون عرض کردم ما شاید اینطور باشد، انشالله صحیح باشه، زیارت کردیم کسانی را که اهل مشاهده بودن، مکاشفه بودن، نمی گفتن کشف، می گفتن به نظرم رسیده. مثلا حالا یکی از بزرگان عرفان می گوید که حکماء اوائل بعضیشون زوجنبتین بودن. اینو دقت بفرمید، مهم است. شما جوانان رو عرض میکنم، اینا هم اهل برهان بودن هم اهل کشف بودن، و دیشبم عرض کردم خدمتتون اینا منافات نداره. آقا جون ببین، اگر کشف صحیح نباشد، وساوس شیطان باشد که گاهی هم میشه، توجه کردید؟ برای همین عرض میکنم که در عرفان نظری، حالا نمیخوام خیلی فشار بیاریم، لااقل در عرفان عملی بزرگان فرمودن شخص باید مجتهد باشد. اون شیطان بیکار نیست که بیام سرم بزنگاه میاد سراغ آدم و آدم مشکل درست میشه. خدمت مقدستون بگم که بله، اینا عرض شود که هر دو جنبه رو داشتن، حکماء اوائل. میگوید گاهی وقتا چیزی را که میدیدن به شاگرد نمیگفتن دیدیم، به صورت برهانی براش میگفتن. عجب. دیشب عرض کردم، دیشب و بله. خیلی وقتا آدم مجبور میشه تکرار کنه، چیکار کنه؟ اگه گفتن آقا حرفا چیه؟ آخه میگن دیگه آقا کشف چیه؟ اینا خیالات، اینا دروغ. خیلی خوب آقا جان، خیلی خوب. اینطور زود حرف زدن خیلی کم لطفیه، کم لطفیه. اگه سکوت کنن بهتره. حالا به هر حال کشف صحیح و برهان هیچ اختلافی ندارن، عرض کردم، الا در ظهور و خفا. حالا میگه گاهی وقتا اصلا برهانم رها میکردن، همین دیده خود را به صورت خطابی نقل عرضه میکردن. آقا فلان قضیه فلان است، تمام شد. بله و هاکذا. این مقدماتی بود که مختصر گفتم تا برسیم به اینجا. از این امام العالمین امیر المؤمنین علیه السلام عرض شود که چیزی یاد بگیریم. حالا قبل از اینکه نهج البلاغه رو بگم، یه قولی زیر شب دادم، شاید اینطور بوده، یه نسیه‌ای داشتیم اینجا. نسیه ها گاهی وقتا یادم میره، مراجعات میشه. اینجا نشسته بودم اینجا بعد از منبر، بعضی از عزیزان صحبت ولایت امیرالمومنین و رسول خدا را کردن که بنده گفتم که چون اون شب گفته بودم که هر پیغمبر ولی است، حتی ولی نباشد نبی نمیشه. و خلاصه توجه فرمودید، اون بعد ولایت همیشه هست، اون همیشه هست. حالا ممکن از دنیا رفته و با کسی هم کار نداره، ولی بعد ولایتش که قطع نمیشه که، چون اون اصله، اول ولایت هست و چون ولی شده پیغمبرم شده. یه وقت هم یه کسی ولی هست پیغمبرم نمیشه اصلا، بحث دیگه است. حالا در این که ولایت امیرالمومنین و رسول خدا یکیه، میخوام بگم و این شعری هم که گاهی ما میخونیم، حالا اینم پشتوانه علمی داره که اگر چنون که این دوتا را بگم که بعدن یادمون نرفته در نهج البلاغه از کارمون، اما چون نسیه میشه بعدن یادمون میره، بذار بگم. ببین عزیزان، یه چیزایی یه وقت پشتوانه های علمی داره، مردم نمیدونن. شما را نمیگم، شما اهل فضیلتید. این شعری که من همیشه میخونم، تا صورت پیوند جهان بود علی بود، پشتوانه علمی داره. بعضی فکر میکنه مثلا حالا یکی نمیخونه و یه دم خوشش میاد، هیچ نمیدونن چه خبره. حالا گوش بدید، این نسیه رو بگم، اگه رسیدیم از اینم بگم. عزیزان، حاکم نیشابوری مرد بزرگی است و در بین اهل تسنن احترام بسیار دارد. اجمالا واقعا در بین علما کمتر داریم به این عظمت در رشته خودش. ایشان ببینید به علت نوشتن المستدرک علی الصحیحین، خب در دنیا مشهور شده، بر صحیح بخاری و صحیح مسلم مستدرک نوشته. اینو زود میگذاریم از اینجا، به اندازه نسیه دیشبه، چون موضوع اصلیمون اینه نهج البلاغه. خب حالا ممکنه یک کسی بیاد بگه که یعنی چی حالا؟ خب شما اهل فضل، احتیاطم میگم، مستدرک به این میگن که انسان مطالبی را که مؤلف قبلی را آورده اونا را بیاره، به این میگن مستدرک. خب این یک. دو اینکه بگن آقا حالا هنر کرده مگر اون، خب نیاورده، اگه دلش خواست میآورد. نه عزیز من، این طور نیست. ببین این صاحب بخاری، چه صحیح بخاری، مسلم، ببینید بقیه شون، تمام شش نفر که صحاح ست نوشتن، برای نقل حدیث معیارهایی داشتن. اسم این معیار را شرط مینامن، میگن شرط بخاری، یعنی معیارهای بخاری، شرط مسلم، شرط ترمذی، ها تا آخر. عرض کنم حاکم چیزایی را آورده که به شرط اینا درست بوده و نیاوردند. بحث علمی الان مهم نیست. میگه که هازا صحیحون به شرط مسلم ولم یخرجه، صحیح بوده ولی نیاورد. هذا صحیح به شرط البخاری ولم یخرجه. این شروط ائمه سته جمع شده و در جای خودش تدوین شده. یه بحثیه. حالا ایشون بعد از اینکه این کارو کرده و در دنیا مشهور شده، یک کتاب نفیسی نوشته به نام معرفت و علوم الحدیث. خیلی زیباست. آقا آدم اینا رو بدونه خیلی خوبه عزیز من. دیگه همینطور کتاب باز کنیم و بگیم بخونیم و بریم دیگه، آقا ضعیف معتبره، هیچ اصلا پابند نباشیم به این چیزا. نمیشه که. به خدا نمیخوام بعضی چیزا رو بگم. برادران صدا و سیما خیلی زحمت میکشن، خدا اجرشون بده. خدا میدونه من کمی از نزدیک دیدم اینا چقدر زحمت میکشن. چون در ما دوست داریم میگیم، اما واقعا در نشر معارف الهی اون چیزی که بنده حوزه معلومات همه دارم میگم، من اصلا رشتم من ذره به زیدون ده طلبگیه و حالا در پزشکی یه چیزی پخش میکنم، من سرم نمیشه اصلا. در هنر، فیلمسازی، خیلی چیزا هست، اما آقا اونی که مربوط به رشته ای ماست عزیز من، اونجا دیگه حیف حدیث جعلی پخش بشه، حدیث ساخته پرداخته. به هر حال از موضوع خارج نشم، چه کنم دیگه، اینا گفتم مسئله من چون درد دل زیاد دارم. مسئله اون ریاضیدان است که میگن داشته میمرده، گوش دادن دیدن میگه اللهم امتنی علی زاویت قائمه وحشرنی علی خط مستقیم. واقعا این اون شده دیگه، کشیده میشی مثلا دیگه، آدم دلش میسوزه. به هر حال معرفت علوم الحدیث این فوق العاده کتاب نفیسیه و با 6 نسخه خطی مقابله شده، در هند چاپ شده. ها. در اونجا ایشان یک راوی رو آورده، میگوید این نزد من بسیار معتبر است، حرفای او برای من یقین آوره. محمد ابن مظفر اسمش، شاید اینجوری باشه. از مسیر او نقل میکند، از قول پیغمبر اکرم حضرت میگه نشسته بودم، اتانی ملکون فقال یا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، سل من ارسلنا قبل که من رسولنا. سل دیگه شما همتون اهل قرآن، یعنی مخفف اسئله. سل من قد ارسلنا قبل که من رسولنا علی ما بعثو، از پیامبرانی که قبل از تو مبعوث شدن بپرس که بر چه اساسی مبعوث شدن. عجب سؤاله. پیغمبر اکرم در مقابل امر حضرت حق تسلیم است. قلتو، پیغمبر میگه با زبان مبارکش، قلتو علی ما بعثو، خدایا حالا که ماموریت دادی من بپرسم، میپرسم بر چه اساسی مبعوث شدند. جواب آمد علی ولایتک و ولایت علی ابن ابی طالب. ببین اصلا امیر المؤمنین پیغمبر اکرم ولایتشون یه حرفه، به شرط قبول ولایت تو و ولایت علی علیه السلام مبعوث شدن اینا. خیلی خوب، حالا دیگه بگم اون قسمت رو بگم، چون شعر رو تصحیح بکنیم طول میکشه، از موضوع خارج میشیم. نسیه دیشب بود تا صورت پیوند جهان بود علی بودم، برای شب دیگه بمونه، حالا قول نمیدم که هر وقت انشاءالله رسیدیم میگم خدمتتون انشاءالله. بله، صلوات محبت کنید. عنایت بفرمید، اینجا سخنی دارد امام العالمین علی علیه السلام در دیدن و مشاهده و همین حرفا که گفتم دیگه نهج البلاغه است دیگه. فلان عارف نیست که بگید اون متوجه نشده و ای بابا و نمیدونم این شعر نفهمیده، این نهج البلاغه است. لا اله الا الله. بله، این همون نهج البلاغه است که شیخ محمد عبده را مست کرد. آقایون بارها گفتم خدمتتون، شیخ محمد عبده مفتی اعظم مصر بود، مرد بزرگی بود. دو سه جملهش میگم، البته خدا امواتتون انشالله بیامرزه شب جمعه همه گذشتگان رو. من 15-16 سالم بود، پدرم یه نهج البلاغه عبده خرید. خلاصه نوجوان بودیم، یه مختصر نحو صرف هم خونده بودیم. گفتم خدایا چطور میشه یک سنی اینو شرحش کرده، شیخ محمد عبده. اینو نیست، این چاپ عبده نیست، این یه نهج البلاغه است که چاپ آستانه مقدسه امیرالمومنین است، چاپ حرمه. بله اون عبده نیست، عبده چیزی دیگه است. حالا قرار زمینه که ایشان مفتی اعظم بود، نمیدونم چه حوادثی پیش اومد که از این مقام رفت و در منزل یه مدت همینطور تنها نشست. عرض می شود گرفتار شد، اونطور که خودش میگه، میگه من نشسته بودم، تمام غمهای عالم منو گرفته بود. این مختصر میگم براتون، 16 سالم بوده مقدمه رو من خوندم، انقدر خوندم که حفظ شدم. ما دیگه سیر نمیشدم دیگه، حالا یه قسمش لااقل حفظ شدم. بعد دیدم که من خدای من حالا چون شیعه هستم، علاقه مندم، از اون طرف هم عجمم، من عرب نیستم که، خب عربا باید اینو ببینن. بعد دیدم نه آقا من تقصیر ندارم، صحبت عرب عجم نیست. مصطفی لطفی من فلوتی، نمیدونم شنیدید دیگه، نویسنده مشهور مصری بود، چون کتابی داره به نام المختارات، چیزی که انتخاب کرده. آقا یکی از انتخاب کرده های او مقدمه عبده هست بر نشر بلاغه، به عنوان نثر خیلی زیبا. یعنی ایشون مصری بوده، سنی هم بوده، ولی این مقدمه رو به عنوان نثر ممتاز، واقعا عجیبه. در کنار نهج البلاغه فروغی نداره، ولی اما به عنوان یه بشر خیلی زحمت کشیده. خلاصه بگم، میگه که فقط اوفا لی القدر، میگه مقدرم این بود که نهج البلاغه ببینم، فقط اوفا لی القدر بالاطلاع على کتاب نهج البلاغه، هیچ زحمتی نکشیدم. اصبته صدفتا تصادفی بلا تعمل، بدون که عملی انجام بده، تعمل با این یعنی کوشش. خب حالا علما رسمشونه کتاب ببینم، دستشون بی اختیار دراز میشه. حالا میگم من غم قصه دارم، اما میبینم یه کتابی هم اینجا هست با همه این غم قصه ها، ببینم این چیه، خیلی زیباست. میگه اصبته على تغییر حال، حالم خوب نبود، و تبلبل بال یعنی آشفتگی فکری، و تزاحم اشغال و عطلت من اعمال، بعض اعمالم هم تعطیل شده بود، کارام جایگاه هم رفته بود، از خلاص خیلی قصه تمام بلاها جونم رو گرفته بود. اما دستم دراز شد، باز کردم، فحسبته تسلیه، دیدم این آرام بخشه، عجب، و حیلتا للتخلیه، این کتاب چاره است که اصلا قصه های من خالی بشه. عجب، میگه غم قصه ها رفت، مشتری شدم. مفتصفحت و بعض صفحاته، بعض صفحاتش رو نگاه کردم، و تأملت جملا من عباراته، یه وقت اینطور نقل به معنا میکنم، یه وقت ببینی که بدنش تو اتاقه، آیا غم قصه ها چی شد؟ هیچ، همش رفت، بدن تو اتاقه ولی خودش جای دیگه است. کجاست؟ میگه و احیانا الله اکبر، چه عظمتیست، توجه فر بودید؟ میگه یه وقت دیدم که بله بدن تو اتاق، ولی من در میدان جنگم. و احیانا کان یخیل الی ان حروبا شبت، جنگ ها در گرفته، و غارات شنت، شبیخون ها انجام میشه. عجب، خب خدای جنگ نیزه و شمشیر نیست. من نه نیزه میبینم نه شمشیر میبینم نه هیچ نه توپی نه چیزی. پس چیه؟ دیدم نه، یه جنگ قلمه، جنگ هنرمنده. و ان للبلاغت دوله، جب بلاغت هم دولت داره. و ان للفصاحت سوله، فصاحت هم یه سوله ای داره برای خودش. همش جنگ با توپ و تفنگ نمیشه که. خب و ان للبلاغت دوله و للفصاحت سوله و ان للریب دعاره. خب در این وسط مدام که این مدبر این جنگ چیه؟ فرماندهش که میگه و ان مدبر تلک دوله و باسل تلک سوله هو حامل لواء الغالب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. بعد میگه دیدم بابا اصلا فرمانده این جنگ خود امیرالمؤمنین، مدبر دولتش هم خود آقاست. بعد میگه دیگه مثل که برگشتم تو اتاقه، مست شده بودم، حالا یه خورده بیشتر ببینم دیگه چی میگه. جنگ تمام، صحنه جنگ رو دیدم، برگشتم دیدم نه جنگ نیست ولی یه صدایی داره میاد. گوش بدید، این تیکش خیلی زیباست. و کانی الى خطیب الحکمه، یه وقت مثل که خطیب حکمت یعنی آقا را میگه، نهج البلاغه را میگه. و کانی الى خطیب الحکمه ینادی به اعلیاء الکلمه، با صدای بلند ندا میکنه. و یهتف به اولیاء الامه، یعرفهم موارد الثواب و یحذرهم مزالق الارتیاب. این از مستی عبده چیزی بود که گفتم براتون. بسم الله الرحمن الرحیم. گوش بدید خیلی عالیه. این امیر المومنینه، آقایی که با معارف می جنگی، میتونی نبه اینم چیزی بگی؟ ای آقایی که در این ازای امام حسین دارم میگم، درد دل میکنم، به امام حسین به من زنگ زده شد، آدمی که باورتون نمیاد. آقا سلام علیکم. بله سلام علیکم. شما از آمز جواد آقا ملک تبریزی کمتر بگید بعد از این. آدم چشم بعد از این از شما میگم. بله، یکی از علما اعلی الله مقامه خودش به من گفت، گفت من کربلا بودم، دیدم مرحوم راشد با عیالش آمد حرم. این حالا راشد معتقد بود که وجه کفه نیب نداره، این مسئله فقهی من داخل نمیشم، وجه کفه حالا من مربوط نیست، حالا خلاصه خیلی حرفا هست. خلاصه دیدم آره این بنده خدا روش گرد گرفته، اینم دارم میان. یه طلبه مقدس خیلی ناراحت شد، این دیده بود اون عالم ها، اومد گفت آقا اینشون درسته با شما بیایند؟ راشد گفت پس با شما بیایند. گفتم چشم، به امام حسین زنگ زدم. بله، من از آمد جواد آقا ملکیم، نگم از کی بیم، ای خدا خدایا به فریاد برس. امام حسین نهضت کرد یه آمد جواد آقا ملکی درست بشه، قاضی درست بشه، بهجت درست بشه. آی مردم، قبل از نهضت امام حسین مردم نماز ظهر 4 رکعت میخوندن، نماز ظهر 2 رکعت میخوندن، این را بلد بودن، لب اسلام رو نمیدونستن. بابا امام حسین قیام کرد برای مطرح کردن لباب اسلام. و الا شما فکر می‌کنید قبل از قیام امام حسین مثلا روزه ماه رمضان ماه رجب می‌گرفتن، نماز صبح 3 رکعت می‌خوندن؟ این حرفا نبود آقا جان، اینا رو همه بلدن. برای مطرح ساختن لباب اسلام امام حسین قیام کرد، یه بهجت درست بشه. حالا گوش بدین، قد احیا عقله و امات نفسه، این سالک عقلشو احیا کرد. لازم ملزومه دیگه، عقل که احیا بشه نفسم میمیره. و مات نفسه، نفس میمیره. نفس بمیره چی میشه؟ همه در برات باز میشه. بگم براتون، بنی اسرائیل سر یه موضوعی گیر کردن، گفت یه کسی مقتول بوده، نمیدونستن قاتلش که، دوتا طایفه به جون هم افتادن، خسته که شدن اومدم شدرت موسا. آقا دستم به دامنتون یه کاری بکنین. حالا من قاتل چیه؟ اینا به هم افتادن. خب مشکل ما رو حل کن. حضرت موسی بر حسب اون که هممون میدونیم خوندیم فرمود ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره. خدا میخواد امر میکنه گاو بکشید. یه گاوی بکشید. گاوی ببین این یه اینجا گاوی بقره تنین تنوین تنوین تنکره. آقا اینا اول گفتن ما آمده مشکل مطرح کنیم گاو بکشیم چه ربطی داره؟ اتتخذنا هزوا. عمر مسخره میکنید یا موسی؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. ای هر کس مسخره کنه خودش نادانه. اصلا مسخره کار نادانه. عاقل که چطوری مسخره نمیکنه که؟ شما تاریخ دین ائمه انبیا یه نفر مسخره کرده باشن؟ پناه میبرم به خدا از اینکه از نادانان باشم. خیلی خوب. بسیار خوب. نه دیگه خود مثل اینکه خجالت کشیدن. باش ادامه بده یا موسی. باش ببخشید. در حدیث هست که خدا به اینا فرمود ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره. اینا هی سوال پیچ کردن تکلیفشون رفت بالا. حدیث میفرماید که هر گاوی را میکشتن میشد اما مردم آزاری کردن خدا هم کارو سخت کرد. خیلی خوب. آقا رنگش چی باشه؟ اینجوری باشه. خب هویت این گاو چه باشه؟ اینجوری باشه. حالا همه را که گفتن آخر چی شد؟ دیگه به قول ماها نک به نک این گاو کشتن. فذبحوها و ما کادو یفعلون. کشتن دیگه نزدیک و نکشن اصلا دیگه. در فارسی بگیم کشتن و نکشتن. کشتن بالاخره. به هر حال این معجزه حضرت موسی بود. ببین و الا ما گاو بکشیم بزنیم به مرده هیچی نمیشه. هیچی صورت نمیشه. صورت نمیگیره. اما این معجزه بود که گاو بکشید. فقل نظر بوخ به بعضها. ببین قسمی از این گاو را به این مرده نزدیک کنید. مرده زنده میشه. قاتلش نشون بده. بعد چی میگه؟ کذالک یحیی الله الموتا. میگه این خدا اینجوری زنده کرد. و یوریکم آیاته. آیاتش هم به شما نشان میده. و الا شما فکر نکنید که این چیزی آسونی گاو بکشید مرد زنده کنید. نه کار شما نیست، کار خداست. حالا ما میگم گاو بکشید مثلا مرد قاتل پیدا کنید، هیچ نمیشه. فقط گاو از دست میره. حالا خلاصه این قاضی ناصرالدین بیضاوی تفسیر داره. شیخ بهایی بر اون تفسیر حاشیه داره. گوش بدید بگم. مسئله زده در مسئله مناقشه نیست. میگوید گاو را کشتند و عضوی از اون را به مرده زدند. مرده زنده شد. قاتلش را نشون داد. میگه اگر ما هم گاو نفس رو بکشیم یه عضوی از اون به قلب مرده بزنیم قلب مرده بیدار میشه. قاتلش رو نشون میده. کار از کجا خرابه نشون میده. دیگه بیشتر از این به بیان نمیاد. در باز میشه خلاصه. حتی اینجا دیگه الان میبینید قد احیا عقله و امات نفسه. عقلش رو زنده کرد. سالک نفسش رو میراند. حتی دق جلیلو. ببین اصلا آب شد. جلیل اول مایور هم من البدن. و لطف غلیزو غلیزش هم لطیف شد. ابن میسم بهرانی میفرماید که ممکنه اشاره باشد به لطافت‌های باطنی. این خوشگونت ها از بین رفت. دیده شده ها. یک کسی بود گفتن که کسی که خیلی داد بیداد میکرد رفت مشهد. حالا صاحب قصه را نمیگم کی بود. میگفتن صدا افتاد به کلی. تمام خشونت ها مبدل به لطائف شد. جوانان عزیز این محرم. محرم های دیگه هم خیلی گفتم. نمیدونم خاطرتون هست یا نه. ببین امام صادق علیه السلام میفرماید اگر کسی خشن باشد خدا قرار گذاشته است که معارف را نصیب او نکند. این قرار خدا را تو میتونی خراب کنی؟ ببین دنبال معارفی، ببین این لطافت رو تمرین کن، دیگه داد نزن. ببین اینجا اشاره است به این خشونت‌های باطنی. این عقل رو زنده کرد، نفس و میران حتی دق جلیله و لطف غلیظه. وقتی که این درشتی ها از بین رفت و برق له لام اون کثیر البرق، بازم بگو کشف شهود یعنی چی؟ بگو دیگه، بگی خدا با معارف الهی می جنگن یه عده، نمی ترسن از خدا. خب و برق له لام اون کثیر البرق، آقا یه درخشنده پربرق برای او درخشید. در اصطلاح اهل فن به این درخشش ها میگن وقت. یادتون باشه وقت به معنی قطعه از زمان نیست در اینجا ها عزیز من، اسم دیگه. ببین وقت یه وقت چیه؟ آقا شما وقت دارین یعنی قطعه از زمان؟ نه، این قطعه از زمان نیست. این اصلا این تحفه به سالک میدن چراغ روشن میشه، این وقت نامیده میشه. و شیخ ابو علی سینا رضوان الله علیه خیلی زیبا گفته، میفرماید و کل وقت یک طرفه وجدان، هر وقتی دو تا وجد در طرفینش هستن، یکی قبل یکی بعد. به مهمون عزیزیه هنوز تا نیومده، چیکار میکنی؟ ای آه چی میرسه، چی میرسه، چه مهمونیه این، ای خدا. بچه ببینید درست گوشی درست گذاشتید، برق هست، این زنگ در وصله، هی میره برمیگرده، یه وجدیه. وقتی آمد دیگه میخواش پداش بشه، وقتی رفت وجد بعدی اون دیگه ناله است، ای وای رفت. دیده شده اینا، در همین زمانم هم دیده شده. این نور چه درخشید میدرخشد، آقا اینه دیگه نمیشه، مستش میکنن. بعد که نور رفت هیچ دیگه، هیچی برش دیگه مهم نیست بعد از اون. همین میگه و کل وقتن یک تنفه وجدان. خیلی خوب. فعبان له الطریق، آقا این برق میدرخشد راهو نشون میده. و سلک به سبیل، اصلا او را میبرد در اون راه. آقا منازلی هست که این منازل خیلی مهمه، حالا نوشتن یه چیزایی رو من متعرض اونا نمیشم، اما میفرماید و تدافعت الابواب الى باب السلامه و دار الاقامه. ابواب بیاد یعنی از این در میره به اون در. این تعبیر حضرت این است که تدافعت الابواب الى باب السلامه، مثل که این مقام تمام میشه، اینو سیرش میده به مقام دیگر، اون تمام میشه سیرش میده به مقام دیگر. این آقا امام العالمین از همه بهتر گفته. بعضی از اهل عرفان به این حالت ها میگن تمکین و تلوین. ببین تلوین و تمکین، اول تلوینه بعد تمکینه. حالا میگم این زیباتر از نهج البلاغه. تلوین اون حالات گوناگون سالک را میگن، چون دیگه لون مشتقه، دیگه رنگ بارنگه، داره میره از کوه بالا، هی میری یه جا خسته میشه، یه جا میشینه، یه جای حیوان حشره متعرض میشه، آدم رد میکنی خستگی میگیره، تا به قله کوه که رسید دیگه آرام میشه، اونجا مقام تمکینه. این ابواب ریاضات یکی بعد از دیگری طرف رو سیر میدن، میدن تا به اونجا که علا به ذکر الله تطمئن القلوب. اینه میگه قرآن عزیز من، این مقدس بازی نه که سبحان الله سبحان الله فوتبال تماشا کنی، که سبحان الله سبحان الله سبحان الله ذات. بعد میخواد که نه این نیست، حالا اونم بگو دستت درد نکنه، اما الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اینه عزیز من طی منازل میشه، اول تلوینه بعدا تمکینه. قصیده دالیه هست که انشالله دعا کنید تمام بشه، دعا کنید. من از شما خواهش میکنم، در اونجا اون گناهکار گفته که یست به قد تمکینه سرون لامعون اسمه تلوین و فسمع تر شدی، که بالاخره تلوین سبقت میگیرد بر تمکین. خیلی خوب. و تدافعته الابواب الى باب السلامه و دار الاقامه و ثبتت رجلاه به طمانینت بدنه فی قرار الامن و راحه بما استعمل قلبه و ارضا ربه. پروردگارم من چی بگم؟ ابن عبدالحدید و دیگران گفتن که هازا اجل کلام فی السلوک، این بالاترین سخن است در سلوک. امیر المومنین، امام العالمین، سلطان اولیاست. بله، معرفت از اوست، منبع معرفت امیر المومنین است. خدمت شما عرض شود که اونایی که اطراف امام حسین سلام الله علیه جمع شده بودن، شما نگاه کنید، آقا اینا اضطراب نداشتن، همشون در اطمینان. فردا چی مخواد بشه؟ هیچ. ما روایت داریم که شب عاشورا رفته بودن یه خیمه اونجا آبی به بدن بزنن، یه دیستاده بودن تا نوبت به اونا برسه. یکی از این شهدا و یکی شوخی کرد، مزاح کرد رسما، گفت آقا الان چه وقت مزاحه؟ فردا نمیدونی چی مخواد بشه. گفت هر چی مخواد بشه، فردا من به آرزوم میرسم. بله، مزاح من همین امشبه. زهیر خیلی شهید بزرگواری بود. زهیر چیزی نمیگفت، اما بالاخره به یادآوری سید الشهدا این چی شد؟ نشاطش تجدید شد. زهیر سر سفره نشسته بود و اهل عیالش لقمت دستش بود، آمدن گفتن امام حسین کارت داره، لقمت دستش افتاد. عیالش گفت که توقع داشتم همون آن بلند شی زهیر. حالا مهم مثل یک دقیقه نیم دقیقه، اون خانم نشون بده که خب خیلی تربیت شده بوده و عجیب بوده، اما زهیر تقصیر نکرد، بلند شد رفت. خدای آقا چی میخواد بگه، چی میخواد بشه؟ برگشت نوشته فاذا هو ضاحک مستبشر، ده با خنده برمیگرده، مژده دریافت، مستبشر مژده دریافت کرد. عیالش دید گفت خار الله لک، خدا خیرت بده، یعنی چی؟ یعنی مبارکت باشه. کجا؟ گفت میرم کربلا. گفت منم ببر. گفت نمیتونم ببرم. گفت پچه رضا اینه به کبرا میره. این خانم چقدر آرامه. بابا این شوهر میره بر سفر ابدی، اما خیلی آرام. اول میگه خار الله لک، خدا خیرت بده، خدا مبارکت باشه. خب ما رم ببر. خب نمیتونم ببرم. آقا چی میشه؟ چرا زینب به کبرا میره؟ فرمود من سب من ایمان حسین ابن علی را ندارم، تا هم صبر زینب کبرا نداری. خواست بگه من قرضش این بود، خب ببر، حالا منم کلفتیش میکنم، خب خدمت میکنم. اما همون باز آرامش اومده، مشاجره نمیکنه. ببین تمام مشاجره ها اینا مال اضطرابه. خیلی آرام گفتش که خیلی خوب، پس حالا که من نمیبری، یه خواسته ای دارم، اقلا این خواسته ای منو برآورده کن. میگم به رفقا، میگم خدایا شکر میکنیم که تاریخ نوشتین خواسته چی بوده. اگه ننوشته بود الان ما باید هی میگفتیم که مثلا چی نوشته، چی میخواسته بگه، بده حدث میزدیم دیگه. گفته پس مثلا من فلان باقا به من بده، اینقدر پول بده، من به کجا برم، من بر پیش پدر مادرم؟ نه، هیچ کدوم نبود. آرامش اطمینان. گفت زهیر بی اینجا، تو داری میری برای سفر ابدی، هم دیگرم تا محشر نمیبینیم. یه درخواست. چیه؟ گفت اسألوک ازت میخوام، اسألوک ان تذکرنی عند جد الحسین یوم القیام. من فقط پیش جد امام حسین، پیش جدش من یاد کن، بگو این زندش میمد. های لا هی لا. این همه آرامش از کجا آمده؟ السلام علیک یا ابا عبدالله.